سقوط نکرده بود. فرماندهان گردان و گروهانهای لشکر انصارالحسین در حدود یک ساعت کنار ما توقف کرده بودند و نیروهای خود را توجیه می کردند و از استحکامات پیچیده و ازدحام نیروهای دشمن در قرارگاه صحبت می کردند. ساعت 12 نیمه شب بود که با بیسیم فرمان حرکت داده شد و آنها بلا فاصله با یک خیز سریع از خاکریز به سمت دشمن تاختند. رزمندگان گروهان ما هم دعا می کردن و به آنها می گفتن انشاءالله این بار قرارگاه را فتح خواهید کرد. لحظاتی نگذشت که دشمن با سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین بارانی از آتش بر سر رزمندگان انصارالحسین و گروهان ما روانه کرد. در دل شب در آن قطعه از زمین شرمچه غوغایی برپا شد. شدت آتش به قدری بود که بیشتر قسمت‌های خاکریز ما از هم پاشید. تعدادی مجروح و شهید شدند که از جمله آنها جمال مولایی و سهراب شریعتی بودند. آتش وحشی دشمن اجازه انتقال مجروحان را به پشت خط غیر ممکن ساخته بود. چند نفر از امدادگران مشغول مداوای مجروحان بودند و شهدا هم به آرامی خفته بودند. نیم ساعتی از درگیری شدید نیروهای گردان انصارالحسین گذشت. با بیسیمچی گروهان برادر اسماعیل مردانی و دو نفر دیگر پشت خاکریز نشسته بودیم. ناگهان دیدم یک نفر از مقابل خاکریز ما به سرعت به سمت ما می آید. مثل اینکه چیزی را در آغوش گرفته بود. نگاهی به ما کرد و بلافاصله از ما دور شد. پشت سر ما لاشه دو دستگاه تانک سوخته عراقی بود. ما هم روشنایی خود را در آن شب گسترانیده بود. کنار یکی از تانک‌ها رفت و هر چند لحظه یک بار به سمت ما سرک می‌کشید. بلند شدم و به سمت او رفتم. شب مهتابی بود. نزدیک او شدم. تا مرا دید خواست حرکت کند. گفتم زیر این آتش کجا می‌خوای بری؟ جلوتر رفتم. دیدم سر شهیدی را در آغوش دارد. چراغ قوه را روشن کردم و خوب نگاه کردم. چشم‌های خمار و زلف‌های خرمایی و لب‌های متبسم حالتی نورانی به چهره شهید بخشیده بود و نور مهتاب هم بر جذابیت چهره می‌افزود. سر و صورت و لباس‌های این رزمنده همدانی مالامال از خون بود. هر چند لحظه یک بار صورت این شهید عزیز را می بوسید و محکم به سینه می چسباند. به من گفت می خوای این سر رو از من بگیری؟ این عزیز منه، این داداش منه، اینو به هیچ کس نمی دم. گفتم من نمی خوام اونو از تو بگیرم. بیا با هم بریم پشت خاکریز داخل یه گودال بشین تا آتش دشمن کمتر بشه، بعد برو عقب. دوباره تکرار کرد که میخواهید عزیزم را از من بگیرید. با اصرار زیاد او را آوردم پشت خاکریز. گفتم همینجا بشین. رفتم سراغ نیروهای گروهان. وقتی برگشتم دیدم که آن رزمنده همدانی کنار همان تانک سوخته رفته و با سر این شهید نجوا میکند. گفتم برگرد، کی میخوای بری؟ گفت شما نمیتونید منو برگردونید. من دیگر حرفی نزدم و آن رزمنده همدانی در دل شب راه افتاد و به سرعت به سمت سراهی که به پشت خط مقدم منتهی می شد حرکت کرد. نمی دانم در زیر آن همه گلوله موفق شد آن امانت گرانبها را از صحنه نبرد خارج کند یا در بین راه به شهادت رسید. بعد از 25 سال هنوز آن صحنه جانسوز و چهره جذاب آن شهید در خاطرم مانده است. یادشان گرامی، راهشان مستدام.
وقت همه شما دوستان عزیز به خیر باشه. دوستان، صحبت و بحث موضوع کرونا مبحث جدیدی نیستش. همه ما واقف هستیم که این ویروس که کل جهان رو درگیر کرده مسئله بسیار جدی و مهمه و تکرار گفتن رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیت داره، به خصوص برای کسانی که هنوز جدی نمیگیرن این بیماری واگیر داره. و یکی از مهمترین عامل پیشگیری اون، همه ما میدونیم، زدن ماسک بر روی صورت. استفاده از ماسک نقش بسیار مهمی در جلوگیری از انتقال ویروس کرونا داره. پس این ویروس رو خیلی خیلی جدی تر بگیریم.
به نام خدا، دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. یکی از مطالبی که اخیراً مطرح میشه بحث قرنطینه مطرح است. گاهن بیماران میگن مگر بیماری کرونا فقط تا ساعت 6 و 6 بعد از ظهر به بعد این بیماری نیست. به عنوان پزشکی که دقیقاً از اولین روز آشنایی با کرونا این بیماری ناشناخته رو دیدم و هر روز یک نکته جدیدی از این بیماری یاد میگیرم و انواع اقسام بیماران رو دیدم و متاسفانه خیلی عزیزان دست در دست خودم فوت شدن، هر گونه ایجاد فاصله اجتماعی بین افراد حتی برای یک ساعت میتونه مؤثر باشه. شاید اگر دو هفته افراد از یک تایمی که اون تایم بسیار پر رفت آمدی هست از هم فاصله داشته باشن، بیماری فقط در کسانی که در حال ظهور هست فقط در همون افراد بماند و به دیگران انتقال نده و شاید زنجیره جلوگیری بشه. شاید با این برنامه‌ای که چیده بشه، ساعت‌های خلوت بشه خیابون‌ها، به خصوص ساعت 9 شب به بعد. این ساعت 9 شب به بعد پیک ترافیک هست در شهرهای بزرگ، همان ساعت بدحال شدن بیماران هست و من بارها شده در ترافیک موندم، به سختی به محل کار رسیدم، به بیمار بدحال رسیدم، گاهن لازم بوده در چند بیمارستان در به سرعت حضور داشته باشم و ترافیک اون ساعت مانع این خدمت رسانی شده و آمبولانس هایی رو میبینم که در ترافیک های متعدد اتوبان های شهرهای بزرگ به خصوص تهران میبینم که معطل هستن و بیمار تنفسی که باید بلافاصله به دستگاه‌های ویژه برسه دچار خطر میشه و افرادی که دچار بیماری میشن در منزل و حالشون بد میشه خیلی دیر میرسن به مراکز درمان. و پس من معتقد هستم که این قرنطینه حتی یک ساعت به عنوان یک پزشک که میبینم شرایط رو، حتی یک ساعت هم باشه، حتی نصف هم جمعیت بشه، جمعیت شلوغ بعد از ظهر، کمک‌های بسیار زیادی به کادر درمانی میکنه و بسیار مؤثر خواهد بود در جلوگیری از این بیماری. امیدوارم که روزهای قرنطینه رو سعی کنید برای خودتون روزهای شادی دیگه دارید. به عناوین مختلف، همه الحمدلله اهل شبکه‌های مجازی هستن، اینترنت هستن، برید سرچ کنید که چگونه میشه در این ایام در منزل شاد بود. کتاب مطالعه کنید، از رسانه‌های جمعی استفاده کنید و استفاده مفیدی از این لحظات در کنار خانواده داشته باشید. شاید دیگه هرگز همچین روزهایی پیش نیاد به خاطر مشغله های کاری و افراد نتونن این لحظات در کنار خانواده باشن. سعی کنید در منزل استراب نداشته باشید، به مسائل حاشیه‌ای تا حد ممکن فکر نکنید، بگذارید بیماری بر عهده پرسنل درمانی باشه، بگذارید پرسنل درمانی به راحتی و با آرامش این بیماری رو کنترل کنن. شما نگران نباشید، فقط استفاده کنید و مطمئن باشید با موندن شما در منزل وضعیت این بیماری بهتر خواهد شد.
بله، بسیار به جا گفتن. با وجود بودن این ویروس نابهنگام و ناخشنود که بر سر ما نازل شده و درگیر اون هستیم، ولی نباید غافل بشیم از زیبایی های اطرافمون. پاییز زیبا رو با تمام وجودمون حس کنیم و نگاه کنیم و لذت ببریم از هوای بارانی پاییزی که هر از گاهی میاد و هوای پاک این فصل زیبا. امیدوارم که این پاییز گوارای وجود تمام شما دوستان عزیزم باشه. بریم برنامه بعد که ماجراهای کروناتی که بشنویم، ببینیم امروز برای شما چی راجع به کرونا میخواد بگه.
ماجراهای کروناتیک.
کمک آقا کمک، یکی اینجا نیست که ماسکن کرونا بده دست من.
واکسن
آقا چه خبر عزیزم؟ بیمارستانو گذاشته رو سره.
دکتر نظری به بخش اورژانس، دکتر نظری به بخش اورژانس.
من روم به دیوار نمیتونم چه جوری بگم آخه.
راحت باش هر چی میخواهد دل تنگت بگو.
من کرونا گرفتم. آسیو کدوم طرف؟
آقای عزیز آسیو میخوای چیکار؟ آروم باش، کرونا هم یه مریضیه مثل هزاران مریضی دیگه.
من با همه یکیش نمیتونم کنار بیام عزیز من. آقا هر جور تستی لازمه بگیریم. اصلا برای شروع چند تا سی سی تی اسکن و ام آر آی بگیریم دیگه.
سی تی اسکن و ام آر آی.
آقا مگه اومدی جمعه بازار؟ اول دکتر متخصص باید ویزیتت کنه.
آقا من وقت ندارم برادر، ویروس ریخته تو ریم. من دور از جونم دارم نفسهای آخرم رو میگه.
آقا شما آرامش خودتو حفظ کن عزیز من. پدر جان
یه دوز این ویروس به من حمله کردن، دارن سر سر جون منو میخورن. اون وقت شما میگی آروم باشم، من الان یه چشمم خونه، یه چشمم هست.
دکتر ریحانی به بخش اعصاب و روان. دکتر ریحانی به بخش اعصاب و روان.
ببخشید میشه منو سفارشی معالجه کنی؟ پولشم هرچی که باشه میدم.
بدر جان شما مگه اومدی بازار سکه و ارز؟ اول باید مشخص بشه شما کرونا داری یا نه.
بابا من خودم دارم، اعتراف میکنم قبول دارم، همه پروتکل های بهداشتی رو رعایت کردم.
پروتکل
همون، یعنی یک جوری رعایت میکردم. دوست و رفقا به میگفتن تو یک پروتکلی. نفهمیدم از غریبه گرفتم یا از آشنا، از دوست خوردم یا غیر خودی.
آقای عزیز شما که هیچ علامتی نداری.
شما یه نگاه دقیق به من بنداز.
دارم میبینم.
چی میبینی؟
چی میبینم؟ یه آدم وحشت زده و نگران که استرس همه جونشو گرفت.
آخه پدر جان شما که نباید همینطوری را بیفتی به بیمارستان.
ببخشید کرونا گرفتم، باید برم بانک مرکزی؟ کجا میخواستم برم خب؟
نه ببین، منظورم اینه که باید حداقل چند تا از علائم مریضی داشته باشید بیا اینجا.
بابا جون تو یک ساعت گذشته دوبار سرفه کردم.
عجب.
تمام بدنم اخدت میکنه. البته خانومم میگه به خاطر خونه تکونی دیروزه.
دکتر عباسی به بخش ارتوپدی. دکتر عباسی به بخش ارتوپدی.
پدر جان ظاهرن که شما هیچ علامت مشخصی مریضی نداری، سرفه هم میتونه علت دیگه داشته باشه، شاید حساسیت فصلی داشته باشی.
خیلی ببخشینا، یعنی من بعد این همه سال تجربه فرق آلرژی و کرونا رو نمیدونم.
آلرژی؟
از کجا میخوای بدونی؟ شما پزشکی مگه؟
ببخشینا درسته خودمون کرونا نداشتیم، ولی بالاخره چند تا ویروس دست مردم دیدیم.
ببین پدر جان شما با مراجعه بیدلیل به مراکز درمانی خطر ابتلاع خودتو بیشتر کردی عزیزم.
دکتر بهرامی به بخش اعصاب و روان. دکتر بهرامی به بخش اعصاب و روان.
بفرمایید آقا، بفرمایید. محیط اینجا آلوده است، امکان داره مریض بشی. بفرمایید.
بفرمایید آقا، سولوگرافی کنین.
بنده شما رو میفرستم دکتر معاینتون کنه، ولی من شک ندارم شما کرونا ندارین، چون علائمی ندارین.
تموم کنید دیگه این کارا رو. بچه
دست شما برو پدر جان.
بیا یه گل گاب زمون با هم دیگه بخوریم.
ای بابا باش.
ساعت 15:25 دقیقه است. همراهی شما دوستان عزیز باعث افتخار این شبکه هست. لطفاً همراهیتون رو از این شبکه، شبکه رادیوی نمایش دریغ نفرمایید، روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز همراه لحظه های شما هستیم.
چند سال از تو غار ظلمی زنی به من، دیوار پشت عکس می لرزه مثل من، پاییزم و میرم بی تو رو به سردی، من دست بردم تو تقویم که برگردی، تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد، تصویرم یک جمعیت تنها، برگرد و پیدام کن از روی گریه ها، این چار دیواری زندون شده انگار، این سردید بین ما شد پنجمین دیوار، روی تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد، تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد،
دو کلمه است.
یک خبر خوب برای شما دارم.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
چه کارهایی الان تو این تنگنای معیشت هنرمندان تئاتر میشود کرد؟
مرکز بین المللی دراماتراپی ایران.
من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی.
سلام شم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سرسری.
من سهیل مقیمی هستم با ریتم استدیو هد.
من شیما شیرازی با وبگردی.
من باهای آقا قندینه کار دارم.
اول
سر ببینیم چی میگه. اول
علامه اول رو مخواد اتاق هدفون میذاری؟
یه جایی که گوش میده رادیو استدیو
هشت شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
11:30 است و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. بریم سراغ نمایش بعدی که عنوانش هست باغ وحش. این نمایش رو تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد به مدت 30 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
باغ وحش. بر اساس داستانی از هرمان هسه، نویسنده فاطمه میر محمدی، با شرکت هنرمندان عباس شادروان، شمسی صادقی، اسماعیل بختیاری، مهدی نمینی مقدم، شیوا رفیعیان، بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان. کارگردان رامین پور ایمان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر سفتری، تهیه کننده ژاله محمد علی.
چه کار داری میکنی مجید؟
میخوام این سنگواره رو از نزدیک ببینم. به نظر بیش از 1,000,000,000 قدمتشه.
دست زدن به ویترینا ممنوعه، نگاه کن. همه جا رو دیوارا نوشتن لطفاً به اشیا دست نزنید.
من که نمیخوام بهش آسیب بزنم پریناز، با این ذره‌بین یه نگاهی بهش میندازم و میذارم سر جاش.
نمیشه، متهم به دزدی میشی.
توی این سالن که جز من و تو کسی نیست.
بیا بریم اون طرف، نگهبان داره نگاهمون میکنه.
باشه.
وای مجید، اینجا رو تو این اتاق که شیشه‌ای پر از پروانه است.
آره خیلی قشنگن.
چجوری خشکشون کردن؟
روی شیشه که نوشته بقایای حشرات و پروانگان متعلق به 1,000,000 سال پیش، جمع‌آوری شده توسط زمینشناسان و دانشمندان ایرانی.
حیرت انگیزه، چجوری تونستن اینا رو پیدا کنن؟
طبقه پایین شاخ گوزن کوهی رو ندیدی؟ نوشته بود متعلق به 300,000 سال پیش.
وای چه ابهتی داشت.
یا اون شاخ گاو وحشی با قدمت 450,000,000 سال.
من که هیچ وقت از دیدنشون سیر نمیشم.
از این در حیرتم که چرا مردم به دیدن اینجور جاهای قشنگ نمیان. هیچ دقت کردی اینجا خیلی خلوته؟
آره، ولی خب اول صبح مجید، تعطیل رسمی هم که هستی.
آره راست میگی، خودم اگر به خاطر قرقرای تو نبود دوست داشتم تا لنگ زور بگیرم بخوابم و بازدید از موزه و باغ وحش رو بزنیم واسه بعد از نهار.
ایوای دو نفر رو دیدی از کنارمون رد شدن؟ گمونم خارجی بودن.
توریست ها میمیرن واسه دیدن همچین جاهایی.
رفتن سالن بعدی، بیا ما هم بریم اونجا.
باشه بریم. توی این سالن انواع خزندگان و حشرات نگهداری میشن.
از کجا میدونی؟
خب اینجا نوشته، بگیر بخون.
چی؟ تو دفترچه راهنما داری؟
طبقه پایین که بودیم اون آقاه بهم داد.
خیلی خب، برام نگهش دار، بعدا میخوام با دقت بخونم.
باشه میذارمش تو جیب کتم. بفرما.
وای این سالن چقدر قشنگه. دور تا دورش پر از اتاقکای شیشه‌ای.
آره این یکی رو شاخه های درخت متعلق به دوران ژوراسیک.
این طرف هم نوشته دایناسور گیاهخوار ایرانی از برگ های این درخت تغذیه می کرده است.
گمونم همون دایناسوری رو میگه که مجسمش رو درست دم ورودی موزه گذاشتن.
آره دیگه همون.
اینجا رو پریناز، به نظرت این چی میتونه باشه؟
بس ببینم، گمونم یه جور سنگواره است.
نه بابا، سنگاره که به این منظمی نیست، انگار یکی با دست درستش کرده. گرد و کوچولو.
ظاهرش خیلی عجیبه.
آره، روی شیشه نوشته شیر عجیب متعلق به 3000 سال پیش که در دامنهای الوند، منطقه‌ای که کیمیاگران آنجا میزیستن، کشف شده است.
چه جالب. نکنه اینو همون کیمیاگران درست کرده باشن؟
چی میگی خانم؟ تعجب میکنم چرا روی این اتاقک شیشه‌ای که مظهری از علم تاریخ و طبیعته همچین خزعبلاتی درش کردن.
اصلا هم خزعبلات نیست مجید. به نظر من طبیعت یه جورای قدرت جادویی داره. اون سنگواره‌ها رو ندیدی؟ با هزار زبانی بی زبانی با آدم حرف می زدن.
قبول دارم طبیعت و حتی اون تک سنگ ها هوشمند هستن، اما جادو به نظرم حرف بی ربطیه.
ولی من احساسش میکنم.
منظور تو نمیفهمم.
من خودم رو میگم. از وقتی پاما گذاشتم تو این موزه و نمونه های زیادی از بقایای انواع درخت ها و پرنده ها و اینا رو که در نقاط مختلف ایران زندگی میکردن دیدم، اصلا احساس میکنم یه آدم دیگه ای شده.
خب این یه نوع احساس غروره.
موضوع این نیست مجید جان، من دارم از تغییر حرف میزنم.
خانومو با دیدن یه موزه فیلسوف شده.
واقعا میگم احساس میکنم دیگه اون آدم دیروز، حتی آدم همین یه ساعت پیش نیستم. خب این اگه جادوی طبیعت نیست پس چیه؟
مزخرفاته.
چرا مزخرفاته؟ من تا همین یه ساعت پیش نمیدونستم این همه درخت و گل و گیا که اطرافمون هستن و بعضی وقتا بیرحمانه نابودشون میکنیم چقدر ارزش دارن. جوری که دانشمندای ما سالهای سال با رنج و مشقت زیاد میگردن تا شده یه شاخه خشکیده از همین درختی رو که هزاران و میلیون ها سال پیش تو سرزمینمون وجود داشتن پیدا کنن و داخل این اتاقکای شیشه‌ای بذارن تا یادمون بمونه هر کدوم از این شاخ و برگ‌ها جزئی از تاریخ طبیعت و هویت ما هستن و وقتی نابودشون میکنیم در واقع داریم خودمونو نابود میکنیم.
خب حالا ول کن این حرفا رو، بذار ببینم این جادوی طبیعت که میگی چجوری به دست کیمیاگران رفته داخل این شی عجیب متعلق به 3000 سال پیش.
ای وای، چه کار میخوای بکنی؟
این یکی رو دیگه حتما باید از نزدیک ببینم.
نه این درست نیست. مجید، مجید نکن.
نگران نباش خانم، فقط یه لحظه با ذره بین میبینمش بعد میذارمش سر جاش.
بابا دست زدن به اشیا قدقنه.
گفتم که میذارم سر جاش.
ممکنه یه نفر ببینه و گزارش کنه. سری بذار سر جاش.
اینجا که کسی نیست، اون دو نفرم که رفتن طبقه پایین.
خیلی خوب از نزدیک دیدیش، حالا بذار سر جاش.
یه لحظه اجازه بده زهر بینم از چیبم در بیارم. اینم زهر بین. عجب رنگ و بوی.
کارات منو میترسونه به خودم.
ترس نداره که.
نمیدونم چی بگم. وای خدا مرگم بده. نگهبان
حولم نکن خانم. کو نگهبان
داره میاد تو